ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نباتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار. عرض تحیات ارادت ما در این شام جمعه ابتدا محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا و همچنین خدمت شما بزرگواران، بینندگان عزیز و ارجمند و گرامیان، منتظران حضرت یار در افسانقات جهان. بسیار خوشحالیم از این که در خدمت شما هستیم با عصر انتظار از شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام و شعال محمد صلوات الله علیهم اجمعین و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه‌ای که اختصاص داره به مباحث مهدویت و در این جلسه مانند هفته گذشته در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشیار هستیم انشالله با بحث و موضوع جدیدی که اختصاص به این برنامه داره. جناب استاد هوشیار سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، انشاءالله که مباحث خوبی رو خدمتون داشته باشیم.
زنده باشید، خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما وقتی از ظهور و دوران حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا صحبت میکنیم، بعضی از شاخصه ها به ذهنمون میاد. یکی از شاخصه ها مثلا بحث عدالت هست، گسترش عدالت در عالم هست. یکی دیگر از شاخصه هایی که معمولا مطرح میشود بحث امنیت هست، امنیتی که سرتاسر عالم رو میگیره و دورانی که اکنون درش هستیم، دوران قبل از ظهور. البته حالا قبل از ظهور با اون طیف وسیع خودش که ما نمیدونیم چه دورانیست، ولی دوران کنونی خودمون رو حداقل بدانیم، ناامنی گسترده شده در سرتاسر جهان. ما میخوام یک مقدار بحث مهدویت و آینده جهان، آینده امنیت رو امشب بیشتر با هم صحبت کنیم. این امنیت که قرار است حاصل بشود، چگونه حاصل می شود و موضوعات در پیرامون این بحث در خدمت شما است.
انشاءالله خدمت شما عرض کنم که بعضی از مفاهیم هستن ما از کنار اینها راحت می گذاریم، اما اینها گمشده انسان در تاریخ بشریته. یکی از اونها کرامته، یکی از اونها عدالته و دیگری میتونه امنیت باشه و ده ها مفهوم دیگری که شاید به ظاهر اینها ساده باشند، اما بشر تشنه اینهاست، دنبال اینهاست. گم شده بشریت همین مباحثه. و شاید کسی بگه که خب آقا این امنیت که شما میگید، امنیت در چه سطحی؟ من میگم که بشر دنبال امنیت تمامه، امنیت از همه جنبه ها، از همه ابعاد. آیا ممکنه؟ بله ممکنه. خداوند در ما غریزه قرار داده به نام تشنگی، غریزه قرار داده به نام گشنگی. این که من تشنه می شوم حاکی از چیست؟ حاکی از این است که چیزی به نام آب هم وجود داره.
بله.
اگر من گرسنه می شوم حاکی از چیست؟ حکایت از این داره که چیزی به نام غذا هم وجود داره. اگر من تشنه امنیت می شوم حاکی از این است که امنیت تمامی در حقیقت جهان وجود داره، جزء مخلوقات خداونده، عدالتی وجود داره و کرامتی وجود داره و همه مفاهیمی که ممکن انسان دنبال اونها باشه. پس چیزی به نام امنیت تمام وجود داره که بشر سالهای سال دنبال اون بوده، تجربه های مختلف داشته، به دنبال اون گشته و هنوز به اون نرسیده. این رو ما باید در بعدی از تاریخ پیدا بکنیم، در روزی از تاریخ پیدا بکنیم. یعنی اگر تاریخ به پایان برسه و یک روز از این پایان تاریخ رو ما بخوایم تجربه بکنیم، باید اون امنیتی که حتی نه فطرت ما، حتی غریزه ما اگر به دنبال اون هست رو ما به دست بیاریم. خب پس امنیت یک گم شده است، این چیزی قابل انکار نیست و بشر در طول تاریخ مدل‌های مختلف ناامنی رو تجربه کرده، اتفاقات تلخی براش افتاده، نظریات مختلف رو دیده و به این کم کم میرسد و یا رسیده و روز به روز این رسیدنها تشدید میشه که من نتونستم به اون چیزی که میخواستم به نام امنیت برسم و روز به روز میبینید در جهان ناامنی ها زیاد میشه، ظلم ها زیاد میشه، زورگویی ها، گردن کلفتی ها زیاد میشه و همه هم با توجیهات خاص خودش داره انجام میشه. خب من اگر بخوام مثالی بزنم، در روایات هم مثال بزنیم، روایات متعددی وجود داره که مخصوصاً دوران آخرالزمان رو عصر اضطراب نامیدند. یعنی این تعبیر منه، یعنی وقتی که روایات رو درباره آخرالزمان شما میبینید، میبینیم که اضطراب در آخرالزمان در حد اعلای خودش هست و فتنه هایی که در این زمان اتفاق میفته بسیار خاصه. یک روایتی در نهج البلاغه هست و سخن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که خیلی عجیبه، که میفرماید که فتنون که قطع لیل المظلم، یه فتنه هایی میاد و شما منتظر این فتنه ها باشید، فتنه هایی میاد مثل پاره های شب تاریک. ببین بعضی از ایام ماه که آسمان در شب کاملا تاریکه، کاملا ظلمانی است و هیچ نوری شما در آسمان و زمین احساس نمی کنید، مثلا اگر در دریا باشید خوفش بیشتره، در صحرا باشید خوفش بیشتره. فتنه ها چقطع اللیل المظلمه، مثل پاره های شبه، لا تقوم لها قائمه، هیچ تشکیلاتی در مقابل این فتنه هایی که میخواد بیاد گریبان شما رو بگیره توان ایستادگی نخواهد داشت. لا تقوم لها قائمه ولا ترد لها رایه. رایه اینجا مراد نوعی از دعوته، نوعی از کار فرهنگیه، من اینطور تعبیر میکنم. و هیچ، لا تقوم لها رایه، هیچ کار فرهنگی هم مقابل این فتنه ها نمیتونه دوام بیاره. بخش اول، لا تقوم لها قائمه، هیچ قائمه‌ای، هیچ تشکیلاتی، هیچ قدرتی مقابل اون فتنه های ظلمانی نمیتونه بیسته و حتی هیچ رایه‌ای، هیچ دعوتی، هیچ کار فرهنگی نمیتونه مقابل این فتنه ها بیسته. این چیز تعتیکم مذمومتن مرحوله، این به سمت شما میاد با همه امکانات. مذموم از زمام میاد، زمام افسار مثلا شتر رو بگیره، مرحول از رحل میاد، اون کجاوه شدور هم در واقع ناظر هستیم. بس مراد حضرت اینه، میگه فتنه بسته این است که مثل شطوری است که کجاوهش آماده شده و افسارش رو به دست کسی دادن، یعنی با همه باربندیلش فتنه داره میاد. یحفظها قاعدها، یحفظها با در واقع به تعبیر خود رزه هست، یحفظها که معنی دیگر پیدا میکنه، یحفظها یعنی تاختن با شتاب، تاختن با شتاب، با شتاب تاخت میکنه اون رئیس این فتنه. ولا و یجهدها راکبها، و وقتی که راکبش رو هم مأموریت داده، این بسیار سخت کوشانه داره فتنه رو پیش میبره. پس ما با فتنه مواجه هستیم یا خواهیم شد که چون این شرایطی داره بسیار خوفناکه که هیچ قدرتی مقابل این فتنه نمیتونه بیسته. ده ها روایت مثل این رو ما داریم درباره آخرالزمان و بشر وقتی اینها رو میخونه و میداند که کلام علی علیه السلام کلام صحیحی است و بیهوده نیست، از روی مثلا ترساندن انسانها نیست، بلکه حقیقتی رو و واقعیتی رو بیان میکنه، بشر میترسه. خب اینجا احساس ناامنی هم میاد، البته خب خبر از اوضاع میده حضرت، انسان اینجا دچار اضطراب میشه. بله. بعد همین انسان میاد در تاریخ بشر، در تاریخ علم حتی نگاه میکنه میبینه که آقا نظریاتی دادن اینا هم دچار شکست شده. یعنی از اون طرف عصر اضطراب دیده، جنگ ها، مصیبت ها، فتنه های مختلف که من در قالب روایت عرض کردم، از این ور میاد نظریات رو هم میبینه همه با شکست مواجه شده. مثلا فوکویاما در باره مثلا میگه لیبرال دموکراسی پایان تاریخه و بعد از اون دیگه رفاه برای انسان ها خواهد آمد. میگه دیگه بعد اون دیگه، بعد لیبرال دموکراسی دیگه هیچ اتفاق بدی نمیفته، این دیگه پایان تاریخه، آخرین حرف، آخرین نظریه است و بعدش شما رفاه رو خواهید دید. یعنی همراه با این ارمغانش رفاهه. میبینیم نه، اینطور نیست. بعدش ما جنگ اوکراین رو داریم، مثال میگه همین از اواخر، جنگ های خاورمیانه رو داریم، مصیبت هایی که در آفریقا و غیره وجود داره، اینها رو ببینیم. خب انسان این نظریات رو میخونه، میگه ای بابا این دانشمندان هم، حالا غربیش رو مثال زدیم، اینها هم حرفی رو هوا زدن. خب این انسان چیکار بکنه؟ این انسان دچار اضطراب شده. انسان های حاکمیت های مختلف رو انسان تجربه کرده، حکومت های مختلف میان، مدعیان مختلف میان، هر کسی میاد یا من میخوام عدالت بیارم، اما نمیتونه اون عدالتی که انسان تشنه اوست، انسان در طول تاریخ دنبال اون هست رو به وجود بیاره. و انسان میگه نه اینم نشد. چرا در تاریخ حاکمیت ها عوض شدن؟ حاکمیت ها به دست چه کسی عوض شده؟ مردم عوض کردن، هی مدام مردم عوض کردن. الان انقلاب اسلامی رو مردم به وجود آوردن. این انقلاب ها برای چی به وجود میاد؟ چون مردم میگن نه اینم نشد، اینم نشد، اینم نشد. اینم نشد هایی که انسان میگه پشت پردش یک تشنگی وجود داره. این تشنگی هاست که اینها رو راضی نمی کنه. اون حقیقت امنیت کامل است که اینها در غریزه و یا فطرتشون حتی بگیم نهفته شده، اما بهش نرسیدن. روایتی از امام صادق علیه السلام بسیار جالب، بخونم برای عزیزان.
بله.
امام صادق علیه السلام میفهمد که ما یکون و هذا الامر، این امر امام مهدی علیه السلام ظهورش اتفاق نمیفته، حتی لا یبقا صنف من الناس، تا اینکه در واقع یک گروهی از مردم باقی بمونه، الا وقد ولوا علی الناس، میگه این در واقع ظهور نمیشه مگر اینکه صنف های مختلفی میان که اونها هم حکومت میکنن بر مردم، الا ولوا علی الناس، همه مدعیان، حتی لا یقولوا انا لو ولینا لعدلنا، یعنی همه میان حکومت میکنن، هر کسی که ادعا میکنه آقا اگر من حکومت کنم من بهترین آدمم، مثلا میگم آقا اگر این مثلا شبکه دست من بود، من چنان برنامه های فاخر، روز نمیگذرد یک روزی مسئولیت همون شبکه، همون ساختمان، همون تشکیلات رو خدا به او میده، میگه ببینم تو چی کار کردی. یعنی حکومتی که اینجا میگم، حکومت در مقیاس های مختلفه، ممکنه حکومت یک کشوری باشه، حکومت شهری باشه، استانداری بشه، یا نه مثلا صاحب یک مالک ساختمانی بشه، و خدا میگه اونم بهش میده. یعنی هر کسی هر ادعا داره برای اون تیپ فکری میرسونه اون رو. حتی لا یبقا انا لو ولینا لعدلنا، نمونه کسی که ادعا بکنه بگه خدایا اگر من حاکم اینجا بودم، اگر من صاحب اینجا بودم، لعدلنا، عدالت رو اجرا میکردم. ثم یقوم القائم بالحق والعدل، همه که همه مدعیان که آمدن و نتونستن کاری انجام بدن، تازه زمان ظهور امام مهدی است. خب آقا ظهور چقدر مونده؟ نمیدونم چقدر مونده، اما مدعی فعلا زیاد داریم در دنیا. الان مدعی داره میگه کل دنیا رو من باید حاکمیت بکنم. پس مدعیان ابرقدرت و در واقع هزیانگو هنوز وجود دارن. خب مهدی علیه السلام زمانی میاد که همه مدعیان بیان حکومت بکنن و همه با شکست مواجه بشن. بعد حجت الله علی خلقه میاد حاکم کل جهان میشه و خدا ثابت میکنه، میگه شما هیچ کدوم نتونستید، اما ولی من تونست. خب پس بشر همه حکومت ها تجربه کرده و باز هم تجربه خواهند کرد، اما اون امنیت رو فعلا پیدا نکرده. این امنیت کی میخواد بهش برسه؟ ما معتقدیم زمانی این امنیت رو انسان درک میکنه که اون اتفاق خوبه بیفته، که اون وعده الهی محقق بشه، وگرنه انسان نمیتونه به اون برسه. خب حالا این امنیت رو من بخوام مثالی خدمت شما عرض بکنم، درباره این امنیت هم کمی توضیح بدم. خب وعده تحقق امنیت جزو مهمترین وعده های الهی است دیگه. وقتی میفرماید که مهدی میاد، یملع الارض عدلا کما ملأت ظلما و جورا میکنه، یملع العدل یعنی چی؟ عدل در برابر ظلمه، میگه عدالت برقرار میکنه در برابر ظلمی که جهان رو گرفته بود. ظلم عبارت و نخرای ناامنی است، ظلم ناامنی میاره. ناامنی همون ظلمه، یعنی اینها مرادف همدیگه هستن. ای بسا حضرت میاد ظلم رو بر میداره، ناامنی رو بر میداره و به جای اون چی میاره؟ به جای اون امنیت میاره. پس بزرگ یکی از وعده های الهی در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام تحقق امنیته. حالا ما بیشتر عدالت رو میبینیم، اما عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی همون امنیت، و کمتر درباره امنیت صحبت کردیم. پس بشر بیش از اون که تشنه عدالت باشه، تشنه امنیته. معنای امنیت فراختره، امنیت شعب مختلف داره، امنیت جانی، امنیت اقتصادی، امنیت هویتی. شما به امنیت حتی زیست محیطی نیاز دارید، امنیت اقتصادی و سیاسی و همه اینها رو انسان نیاز داره. یک زنی که خود سرپرست بوده باشه او هم به امنیت نیاز داره، یک فرزندی که یتیم بوده باشه او هم به امنیت‌های روانی و غیره نیاز داره. پس مهدی علیه السلام میاد و او امنیت رو برای انسان میاره و این معنایی فراتر از معنای عدالته. اما خب عدالت رو چرا گفتن؟ چون گفتن که آقا عدالت اگر بیاد دیگه همه اینها میره کنار دیگه. اما نتیجه چیست؟ نتیجه ای که عدالت میاره، ارمغان عدالت، امنیته. خب حالا یه نکته اینجا هست، ممکنه کسی بگه که آقا اگر یک حاکمیتی بیاد خیلی قدرتمند باشه و اون امنیت رو به شما بده، شما راضی میشید؟ مثلا همین رئیس جمهور هزیانگوی آمریکا این همین حرفو میزنه، میگه آقا این من هستم که به خاورمیانه میخوام امنیت بیارم. ما فرض میکنیم یک روزی برسه که این فرد یاغی و طاغی با اجبار در کل خاورمیانه، حالا فرض دیگه، امنیت ایجاد بکنه، آیا بشر به این راضی میشه؟ من میگم نه، بازم به این راضی نمیشه. پس چطور امنیتی رو شما میگید؟ شما که گفتید آقا بشر دنبال امنیته. حالا این فرد یا هر فرد دیگری بیاد بل اجبار امنیت رو ایجاد بکنه، میگیم نه آقا بشر دنبال امنیت پایداره. ما یک امنیت پایدار داریم، یک امنیت غیر پایدار داریم که این امنیت پایدار باید مبتنی بر غیر اجبار باشه، مبتنی بر کرامت انسان باشه، باید مبتنی بر عدالت الهی باشه. اگر روزی امنیت با اجبار و زور و شمشیر و تفنگ اومد، این امنیت پایدار نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون منی که از ترس فساد نمی کنم، در هر حالتی فرصتی به دستم رسید دوباره ایجاد فساد میکنم، چون به خاطر ترس و اینها من رعایت میکنم، چون بالای سرم چوبه و اون چوب منو مجبور میکنه من امنیت رو یا فساد رو انجام بدم و ناامنی ایجاد نکنم. دوباره همین مسئله عموم انسان رو، آحاد بشریت رو راضی نمیکنه، میگه نه این حل نشد، این من امنیت ناپایدار آورد، من بازم نگرانم نکند یه عده‌ای فردا روزی بیایند و بر همین حاکم یاغی طاغی جبار غلبه کنند و دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره من ناامنی هویتی پیدا کنم، ناامنی اخلاقی پیدا کنم، ناامنی در بود خانواده پیدا بکنم. پس بشر دنبال چیست؟ بشر میگه من عدالتی، من امنیتی میخواهم که این امنیت مبتنی بر عدالت باشه. حالا چرا فرمود میاد یملع الارض عدلا میکنه؟ چون این پایه رو میگه، عدالت پایه است. امنیت اگر بر پایه عدالت باشه من اون رو میخوام. این است که میگه مهدی میاد، الذی یملع الارض عدلا کما ملأت ظلما و جورا. پایه عدالته، حضرت میاد بر پایه عدالت این کار رو انجام میده، عدالتی که آمیخته بر رحمت، عدالتی که آمیخته با کرامت و شریعته. پس امنیت پایدار گم شده انسانه. دوباره بگم، پس امنیت پایدار مبتنی بر کرامت و عدالت گم شده یه انسانه، یعنی بهش هی اضافه میکنیم به تعریف این که جامعه تر بشه، وگرنه انسان هیچگاه ساکت نمینشینه، مدام در تکاپوس که خدای این امنیت رو از کجا پیدا بکنه. امنیت پایدار رو امام مهدی علیه السلام میخواد بده و این وعده الهی است و خداوند به ما وعده داده که در حکومت مهدی علیه السلام همه انسان‌ها از ابعاد مختلف با امنیت میخوان روبرو بشن، بچشن امنیت رو، و این بسیار روزهای زیبایی است برای بشریت. خب چه اتفاق میفته؟ خداوند معجزه میکنه، یا مثلا یک ورد خاصی کسی میخونه، چه اتفاقاتی میفته؟ ببینید در یک فرایندی وقتی که ظهور اتفاق افتاد، مردم به حقانیت امام مهدی علیه السلام پی میبرند. ماجرای یوسف رو شما تصور بکنید. یوسف آمد مشکلات مردم رو در کسری از ثانیه حل کرد، نقشه راه گفت بهشون، از قحطی ها نجات داد اینها رو و بهترین نسخه ها رو و جامعه ترین نسخه ها رو که همه متخصصین عاجز بودن از حل اون پیش روی مردم گذاشت. مهدی علیه السلام میاد این کار رو انجام میده، میگه شما مشکلات گرانی دارید، مشکلات ناامنی دارید، برای هر کدام از اینها من نسخه الهی دارم، نسخه هایی رو حضرت رو خواهد کرد که همه متخصصین در مقابلش عاجز بشن. مثل ماجرای موسی علیه السلام، موسی معجزه‌ای رو کرد که ساحران که متخصص بودن در مقابل موسی علیه السلام سر تعظیم فرود آوردن. مهدی علیه السلام نسخه ای از نجات بشریت رو خواهد کرد که همه صاحبان ادعا، هوش مصنوعی با همه یال و کوپالش، متخصصین با همه خدم حشمشون مقابل حضرت میخوان تعظیم بکنن، بگن ما اینو نمیدونستیم، بگن ما هر مدلی که از دانشمندان خودمون داشتیم اجرا کردیم، اما هیچ کدوم به سرانجام نرسید، هیچ کدوم اون آرامش رو برای بشریت نیاورد، اون امنیتی که الان شما با این نسخه میگید ما نتونستیم برای بشر بیاریم. شما خب بخونید کانت، هگل، همه اینها اومدن و ادعاشون این بوده که میخوان نسخه آرام و نسخه پایداری رو برای بشریت برمقام بیارن، نتونستن. جز خروجی نظریات و دیدگاه های اینها، جز جنگ های صلیبی نبوده، جز اتفاقات ناروا در تاریخ نبوده، جز تربیت افرادی که اینها ظلم به انسان ها کردن نبوده. بس مهدی علیه السلام میخواد بیاد چیکار بکنه؟ میاد بر جهان مسلط میشه با نسخه برتر، با شمشیر نیست، چون شمشیر اگر امنیت بیاره میشه همون ماجرا. ما گفتیم که امنیت ذیل شمشیر به درد نمیخوره، امنیت که ذیل تفنگ به وجود بیاد، این نمیتونه اون امنیت پایدار باشه، این نمیتونه همون گم شده بشریت باشه که انسان بگه آخ چقدر خوب شد، ما چقدر آرام شدیم، ما چقدر اطمینان برامون حاصل شده، من دیگه دغدغه آینده ندارم، دغدغه فرزند ندارم، مشکلات فرزند، کار فرزند و هر چیزی که انسان با اون سرکله میزنه. خب اینجا میبینیم که مهدی علیه السلام میاد و وقتی که همه در مقابلش تعظیم کردن به عنوان یک ابر متخصص که همه مشکلات بشریت رو با نسخه های الهی جل روی میزشون میذاره، یعنی معجزه نمی کنه بگوه که آقا شما چشماتون ببندید باز کنید ببینید که مثلا ارزاق زیاد شده، نه، ماجرا این نیست. با علم میاد حضرت، حضرت با علم الهی میاد، با نسخه الهی میاد، با نقشه راه الهی میاد و با علم الهی مشکلات رو در مقابل متخصص ترین انسانها حل میکنه و اونها میگن فتبارک الله حسن الخالقین و این از گم شده بشریت، ما دنبال تو بودیم، تو ابر متخصصی، تو ابر هوش مصنوعی هستی، یعنی هر چیزی که بشر ساخته او ابر از اوست، او برتر از اوست، هر چیزی که ما تصور میکنیم در آینده اختراع بکنیم حضرت برتر از همه این هاست در دانش. البته خب اینجاست که همه موحد میشن، نکته طلایی بحث اینجاست، همه موحد میشن. روایات متعدد داریم که من یکی رو از امام کاظم علیه السلام بخونم، روایت طولانی است، میرسه به اینجا حضرت میفهمه که لا یبقى فی المشارق والمغارب الا احد وحد الله، در مشرق زمین و مغرب زمین کسی باقی نمیمونه مگر اینکه اینها موحد میشن، اینها حمد الهی میگن، مسیحیت و یهودیت و مکاتب زندگی و همه اینها بچیده میشه، اما با اجبار، با شمشیر. نه، گفتیم که شمشیر امنیت پایدار نمیاره. امنیت پایدار اگر بیاره، امنیت اطمینان آور برای بشریت نمیاره، بلکه با علمه، بلکه با دانشه. وقتی که همه انسان‌ها موحد شدن، ما اون موقع میبینیم که انسان‌ها خودشون این امنیت رو ایجاد میکنن. انسان موحد که از پرچم طاغوت دور کرده خودش رو و زیر پرچم و بیرق الهی قرار گرفته، این انسان خودش امنیت ایجاد میکنه. پس گام اول، کلید دست کیست؟ دست امام مهدی علیه السلام. ایشون میاد همه رو متقاعد میکنه که آقا راه چاره در دست خداونده، حکم حکم خداونده. ای انسان، آیا فرا نرسیده روزی که تو در مقابل خداوند تعظیم بکنی؟ نه فقط به ظاهر تعظیم بکنی، بلکه باور بکنی که خداوندی که میفرماید فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. به این ایمان نمیارید؟ ببینید، اطعمهم من جوع، امنیت اقتصادی، آمنهم من خوف، همه امنیت ها، امنیت از مسائل نظامی و سیاسی و هویتی و همه اونها. بخش دوم آیه، بخش اول، اطعمهم من جوع، امنیت اقتصادی. قرآن چقدر زیبا به این تأکید میکنه، امنیت اقتصادی بسیار مهمه. یکی از مشکلاتی که الان هست، جنگ هایی که وجود داره، نفت دزدی هایی که الان وجود داره، به خاطر امنیت اقتصادیه. یعنی یه حاکم جباری میگه آقا مهم مردمان کشور خودم هستن، پس من میرم از خاورمیانه نفت میدزدم، آدم ها رو میکشم، میارم در کشور خودم، اینها رو استفاده میکنیم، ما خوب باشیم، ما راحت باشیم و هر کسی هم که مرد و از گرسنگی مرد و اینها کار ندارن. خداوند میگه نه، این کار موحدان نیست. موحد ایمان میاره، اطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. و خداوند هر دو امنیت رو به انسان میده. به کدوم انسان میده؟ به انسانهای موحد میده این داستان رو.
بله، و این هم همون وعده الهی است که در آیه 55 سوره مبارکه نور هم بهش اشاره شده دیگه، من بعد خوفم امنا. این امنیت پایداری که اشاره فرمودید، این وعده الهی است که حالا شروطش هم آمده است در همین آیه مبارکه. به همین مقدار فعلا اکتفا کنیم. من انشالله خلاصه از بحث رو بعد از میان برنامه که میبینیم رو انشالله مجددا عرض خواهم کرد. میان برنامه ببینیم، برمیگردیم، انشالله ادامه بحث. بفرمایید.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه مهپوش قاسم، عزادار اکبر گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نماهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الامه، تمنای هادی عزیز دل عسگری، پس نگارا بفرما کجایی کجایی کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بنویس که هرچه نامه دادم نرسید، بنویس که یک نفر بدادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد، این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بزرگواران و همراهان ارجمند، در خدمت شما هستیم کماکان با عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه شریف و در این واپسین لحظات جمعه‌ای که در آخرین حالا بتونیم بگیم امشب و فردا که آخرین روز ماه ربیع الاول هست و در آستانه ماه ربیع الثانی هستیم. خب در خدمت شما هستیم. بحث مهدویت و آینده امنیت و کارشناس ارجمند جناب استاد هوشیار. یک خلاصه را عرض کنم از قسمت قبلی که انشالله با همین خلاصه من سوال بعدی رو مطرح خواهم کرد. اول اینکه امنیت جزو نیازهای اساسی بشر هست و این عدالت هم در بستر امنیت شکل میگیره. بشر به امنیت پایدار نیاز داره، نه امنیت موقت و اجبارانه. گم شده انسان امنیت پایدار مبتنی بر کرامت هست و امام با نسخه برتر الهی و با علم الهی تشریف می آورند و امنیت توسط خود مردم که موحد شدند و این نسخه رو وقتی مردم لمس کردند و درک کردند، خود مردم با توحید و گرایش توحیدی که دارند خودشون این امنیت رو برقرار میکنند. لذا یک امر وجودی میشود، یک امر درونی میشود، نه امر بیرونی و اجبارانه. حالا سوال در راستای همین بحث ها، این موحدین مهدوی که در دوران حضرت که قبلش قطعا اینها قبل از اون دوران هم بوده اند، باز هم اینطور نخواهد بود که یک شبه اینها ایجاد بشوند، یک شبه مثلا یک فردی موحد مهدوی بشه. خصوصیاتشون چیه؟ شاخصه هاشون چیه؟ چطور با اینها آشنا بشیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم پیرو همون بحثای قبلیمون، وقتی که انسان‌ها همه انسان‌ها موحد میشن خودشون یک آرامشی رو دریافت میکنن. وقتی که انسان خودش آرام بود به اطرافیان خودش هم آرامش رو پمپاژ میکنه، منتشر میکنه.
بله.
و همین میشه که جامعه ما جامعه امنی میشود. اگر من استراب داشته باشم به اطرافیان خودم استراب رو منتقل میکنم و همین در واقع دومینووار این منتقل میشه، مصریست، استراب مصریست، آرامش هم مصریست و انسان ها موحد میشن و طبیعی است که اثر وضعی اون این است که اطرافیان و جامعه من هم کم کم همه یک آرامش نسبی رو درک میکنن و دریافت میکنن. ما وقتی قرآن رو میبینیم، قرآن کریم امنیت رو در دو لایه تصویر کرده. یک لایه درونی است که نامش رو ایمان گذاشته و یک لایه بیرونی است یا اجتماعی است که اون بر مبنای عدل اتفاق خواهد افتاد. پس ایمان من با عدلی که امام مهدی علیه السلام میخواد بیاره یک خروجی میخواد بده، اون هم چیزی به نام امنیت. یعنی من هم نباید بیکار باشم، من هم مؤثرم، من انسان مؤثرم. امام عدالت میاره، من هم ایمان میارم، خروجی ایمان و عدالت میشود امنیت. قرآن فرمود که ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان دارن ولم یلبسوا بظلم، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یعنی ایمان بیاره، بله، ظلم هم نکنه، یعنی عدالت. بله. ایمان بیاره، عدالت هم اتفاق بیفته. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. امن برای اینهاست، امنیت برای اینهاست. پس تا زمانی که من خودم ایمان نیارم، تا زمانی که من درونم رو از ظلم
پاک نکنم
اون اتفاق خوبه نمیخواد بیفته. یعنی اگر حضرت عدالت رو هم بیاره، خروجی امنیتی در فضا، یعنی امنیتی رو انسان درک نخواهد کرد. اما این اتفاق میفته. یعنی وقتی که حضرت میاد دو صیبتر رو ارائه میده و همه انسان ها مقابلش کرنش میکنن، نه به جبر بلکه با عشق و علاقه یوسفوار به دنبال حضرت میفتن، اون موقع اون ایمان، اون در واقع توحیده ایمان میاره، این ایمانه با عدالت مهدوی تلفیق میشه و خروجیش میشود اون امنیت پایداری که ما دنبالش هستیم، یعنی بشریت دنبال اون مسئله هست. پس ثمر ایمان میتونه امنیت اجتماعی باشه که حالا این ایمان هم باید ایمان جریانساز باشه، ایمان جهت دهنده باشه، ایمان مولد باشه. مراد ما هر ایمانی نیست. ممکن کسی بگه ما هم ایمان داریم، خونمون میشینیم. نه، ایمانی که مقابل ظالم بایسته، ایمانی که از مظلوم دفاع بکنه، ایمانی که نسبت به تحولات جهان بی تفاوت نباشه، ایمانی که زبان به تهمت نگشاید، ایمانی که زبان به دروغ نگشاید، ایمانی که دست به خیر باشه. یعنی ایمان فعال، ایمان جهت دهنده، ایمان جریان ساز. امام مهدی علیه السلام و البته خداوند از ما چون این ایمانی میخواد. یک دفعه فکر نکنیم یک ایمان صوفیانه ای رو از ما میخوان. بشینیم کنج خانگاهی، بشینیم کنج حالا مسجدی حتی و بگیم آقا منم و سجاده خودم. نه، این ایمان نمیتونه اون امنیت رو برای ما بیاره. ما دنبال یک چیز متفاوتیم. اگر این سجاده نشینی های بی تفاوت میتونست اون امنیت رو ایجاد بکنه، تا حالا باید ایجاد میشد. نه، ما باید حرکت بکنیم، ما باید قیام بکنیم، ما ایمانمون باید به ما برخواستن رو یاد بده. ایمان نشستن رو یاد نمیده. ایمانی که سکون بیاره این ایمان نیست. ایمانی که حرکت بیاره اون ایمانه. ایمانی که جریان بسازه ایمانه. لذا ایمان جریان ساز و ایمان جهت دهنده همون ایمانی است که قرآن ازش یاد میکنه و ما هم میگیم خروجی اون میتونه یک امنیت پایداری در بعد جهانی باشه. خب این تا اینجا بحث ما. اما عرض کردیم که آقا ایمان مبتنی بر عدالته. امنیت مبتنی بر عدالته. حضرت میاد عدالت رو برقرار میکنه و خروجی اون میشود یک امنیتی که انسانها دنبال اون بودن و هستن و انشاءالله روزی همه انسانها به اون امنیته برسن. خب روایتی که خوندیم یملأ الله بهل ارض به واسطه حضرت یملع الله به الارض عدلا و قسطا کما ملت ظلما و جورا. این روایت متواتره و در منابع سنی هم اومده، منابع شیعی هم اومده که حضرت میاد دنیا پس عد و داد میکنه. پس عدل اینجا خیلی مهمه. چرا اول نگفته یملع الله مثلا عدلا، یملع الارض عدلا، مثلا یملع الارض نمیدونم صلاتا، اینا نگفت، گفته شده. پایه رو خدا گفته. این که چرا میگن عدل، هی تأکید بر عدل، متواتر گفته شده یملع الارض عدلا، چون پایه عدالته. عدالت بیاد همه چی درست میشه. روایتی هست که مالا مضمونش این عبارت الان فراموش کردم یک لحظه، میفرماید که ها حیات الاحکام بالعدل، حیات الاحکام بالعدل، اصلا حیات احکام عدله. یک دوار روایت دو سه کلمه ایست از پیامبر اکرم، حیات الاحکام بالعدل، حیات احکام، یعنی شما میخواید در جامعه احکام الهی زنده بمونه باید عدالت رو اجرا بکنی. میخوای مثلا هر چیز، یا مثال نزدم، هر چیزی از احکام الهی در جامعه زنده بمونه و این در واقع از بین نره، میگه بالعدله. بدون عدل اصلا حیات احکام الهی حیات پیدا نمی کنه. پس میبینی که عدالت پایه است، پایه زنده نگه داشتن شعائر عدالت، عدالت پایه زنده نگه داشتن امنیته، عدالت پایه زنده نگه داشتن کرامته. همه اینها سوار بر اشتری شدن به نام عدالت و بشر دنبال این پایه هست و حضرت میاد این رو اجرا میکنه. اما اصلی ترین چیزی که انسان میخواد چیه؟ امنیته. همه اینها رو میخواد برای اینکه آرام زندگی بکنه،
به آرامش برسه،
آرامش برسه. رفاه مراد ما نیست، آرامشه. چون بعضیا میگن بله آقا حضرت اومد انقدر پول میده، انقدر ثروت میده، گنج و نمیدونم کوه و دشت و فلان و اینها، اینا که همش شد همون پوله، همون رفاهه. نه، بشر دنبال رفاه نیست، بشر دنبال آرامشه. بشر دوست داره که روز حتی به سختی کار بکنه، اما شب در کنار خانواده به آرامش بنشینه، غذا رو به آرامش بخوره، نگران فرداش نباشه، نگران فردای فرزندش نشه. اینها گم شده ای انسان هست که در تاریخ دنبالش بوده، فعلا پیدا نکرده. انسان در بود جهانی ارزمه. خب و قرآن رو میخونیم و آیه که شما گفتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، حالا اینجا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. نکته اینه، شما خوف رو میکشید، مشکلات رو درک میکنید، ناآرامی ها رو دارید، اما خداوند اگر شما ایمان داشتید، اگر عمل صالح داشتید، ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که اینها اون موقع با آرامش عبادت هم بکنن، شرک هم ندارن، چون با آرامش رسیدن دیگه. پس میگه که حتی شما خدا رو هم خوب بندگی
بکنید،
بله اصلا با نماز خوب بخونید، با دلت آرام باشه. پس انسان دنبال این آرامش است و لذت بخش ترین چیز در زندگی و شریعت همین آرامشی که حضرت میاد بهشون میده. در روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام و روایت بسیار جالبی است، فرمود که لوقت قام قائمونا، در روایت طولانی است تا به اینجا میرسه، تمشل مرعتو بین العراق و شام، یه پیر زنه یا یک مثلا زن بین عراق و شام راه میره، لا تزعو قدمه ها الا علا نباتن، هر جا پاشو میذاره رفاهه. حالا نبات اینجا مثلا سرسبزی به اون معنا نیست، به معنای اینکه رفاه، راحت میره میاد، یعنی مشکل نداره. و علا رأسها زنبیلها، زنبیلش هم گذاشته بالا سرش، راحت روی سرش میره، راحت بدون هیچ دغدغه‌ای. لا یهیجو سبع اون ولا تخافو، از هیچ حیوان درنده هم ترسی نداره، چون بهش آسیبی نمیذارن، ولا تخافو، خوفی هم نداره. یعنی یه زنی بلند میشه بین شام و عراق این همه مسافت رو میره، زنبیلش هم یعنی کل در واقع زندگیش رو به بارش، کل زندگیش رو میذاره روی سرش میره و میفرماید که هیچ آسیبی به اون نمیرسه و هیچ ترسی هم نداره و آرامش میره، این کار رو انجام میده. این ما چه زمانی است؟ لوقت قام قائمنا، حضرت رفته ظهور میکنه. پس حضرت وقتی که میاد این امنیت رو ایجاد میکنه و این امنیت در روایات مختلف حتی آمده است که انسان‌ها این امنیت رو درک خواهند کرد و این همان وعده الهی است که روز انسان بهش خواهد رسید. خب این درباره امنیتی که امام مهدی علیه السلام به ما خواهد داد. اما امروز من برگردم به کمی جلوتر، وظیفه ما مؤمنین چیست؟ امروز ما باید چیکار بکنیم؟ چه بکنیم که در همین حال کنونی همون امنیت ولو در مقیاس کوچکتر اتفاق بیفته؟ ناامنی ها چیست؟ یکی از ناامنی ها ناامنی در واقع مالی است. آیا رواست که من شب بهترین غذا رو بخورم و بهترین لباس رو بپوشم، من بهترین ماشین رو سوار بشم، بهترین خانه داشته باشم و همسایه من و فامیل من و نزدیکان من، یا نه اقربا، نه دورها، افرادی که نمیشناسم اونها رو اما میتونم درباره زندگیشون اطلاع کسب کنم، اینها در گرسنگی شب رو به سر ببرن؟ نه، روا نیست. من اگر به این رسیدم که دوران مهدی علیه السلام دورانی است که مؤمنین نسبت به همدیگر بی تفاوت نیستن، مؤمنین برای همدیگر آرامش می آورند، اگر میخوام امروز ذره خودم رو و زندگی خودم رو و جامعه خودم رو شبیه دوران امام مهدی علیه السلام کنم، دوران ظهور ایشون بکنم،
بله،
بسم الله شروع بکنم. برای چی همش دعا میکنی خدای مهدی رو برسون؟ برای چی هی طلب میکنی ظهور مهدی رو در حالی که اصلا در پی این نیستی خودش شبیه امام مهدی بکنی؟ اصلا شبیه نیستی که خودتو، زندگی خودتو شبیه دوران ظهور حضرت بکنی. زیاد خواهی ها، من بعضی از انسان ها رو گاهی میبینم نماز میخونه، مسجدش هم میره، مدام با پرواز به کربلا میره، با پرواز به مشهد میره، حجش هم میره، عمرش هم میره، تمتعش هم میره و شب روز هم ممکنه در خانه چند صد متری بالا شهریش بساط سفره احسان اینها هم باشه. اما اگر به ایشون میگی که آقا شما یک پیرزنی هست، یک فقیری هست، یک بیچاره ای هست، شما بیا به جای اینکه امسال مثلا با هواپیما بری مشهد، با اون اتوبوس برو، با قطار برو، کمی از هزینت کم کن. نمیگیم نره، نمیگم به جای نره و پولشو بده به فقیر، اونم بره، کربلاش هم بره، مشهدش هم بره، همه کارش هم انجام بده. میتونه با هواپیما نره و با قطار بره، با اتوبوس بره به زیارت، خب میتونه دیگه، مشکلی نیست. اما گاهی اون انسان این کار انجام نمیدن. حالا همین فردی که راضی نیست از رفاه خودش یک مقدار کم بکنه و به داد مسلمین برسه، شب و روز می نشینه، بلند میشه، اللهم عجل ولی کرفتش، نه آقا جون با فقط باید ظهور بشه کارها حل بشه. که یه عالمی دیگه اسمشو نمیارم، ایشون میگفت که آقا بعضی وقتا این جمله که میگن آقا خدا صاحبشو باید برسونه، میگفت این معنا داره، میگفت یعنی این که آقا مثلا هیچ کس، مثلا یعنی افراد که انقلاب قبول ندارن، یعنی هیچ کس در این انقلاب نمیتونه کار رو انجام بده و همه اینا بیهوده است، فقط باید صاحبش بیاد. میگفت اون معنا اینجوری داره، معنا ضد انقلابی داره به عبارتی.
یه معنا هم داره که اصلا کسی وظیفه‌ای نداره
دیگه، نداره و نمیتونن هم. خب آقا من میتونم در حدی که برق مرفی شمی روشن بکنم، میتونم یک نور اندکی روشن بکنم،
حداقلی
و حداقلیشه. شما میگین نه آقا، نه اونم خاموش کن، نه آقا اون نور اصلی باید بیاد، نه اون خاموش نمیکنیم ما این رو. همین آدمی که یک ذره از رفاه خودش نمیگذره، یک ذره از اون سور و بساط خودش نمیگذره، این آدم مدام میگه که اللهم عجل ولیک الفرج، و هی میگه که آقا تا حضرت نیاد کار حل نمیشه. نه، تا زمانی که تو به خودت نیای کار حل نمیشه، تا زمانی که از رفاهت کم نکنی کار حل نمیشه، تا زمانی که به فکر مستمندان نباشی کار حل نمیشه. ممکنه در هر لباسی هم باشن این افراد، کشف خاصی نیست، در هر لباسی ممکنه افراد باشن مرفه شدن، مرفهین بی درد شدن. در لشکر امام مهدی علیه السلام برای مرفهین بی درد جایی نیست، در لشکر امام مهدی علیه السلام برای اون کاخ‌نشینانی که ذره‌ای به فکر اطرافیان خود، مردم خود یا جامعه خود نیستن جایی نیست. حالا من هی بگم اللهم عجل ولیک الفرج، من باید از خودم شروع بکنم. پس این نکته‌ای که ما صحبت کردیم درباره امنیت، تخصص حضرت، ابر تخصصی، همه اینها که هست، اینها همه درست، اما ما باید منتظر باشیم که اون امنیت اون موقع ایجاد بشه. خب اون انتظار که جای خودشه، الان ما باید چیکار بکنیم؟ این است که من باید از امروز خودم شروع بکنم کار رو.
حالا من اتفاقا همین نکته رو تمایل داشتم یک مقدار در موردش صحبت کنیم که مثلا این امنیت حداقلی رو میشه ایجاد کرد در دوران قبل از ظهور یا نه اصلا باید منتظر بمانیم تا تحقق امنیت بعد از ظهور ایجاد بشود. یک نگاه صفر و صدی آیا صحیح هست یا نه ممکن هست ما اصلا برسیم بالاخره یک مقداری از امنیت رو بچشیم، یک مقداری از آرامش رو بچشیم، حتی یک مقداری از عدالت رو، یعنی حتی از عدالت رو ممکنه در دوران قبل از ظهور آیا بچشیم ایجاد بشه تحقق پیدا کنه یا خیلی یک مقدار حالا چند دقیقه در مورد این.
ببینید من تا زمانی که خودم اهل فرج نباشم فرج حضرت برای من عذاب‌آور خواهد بود، فرجی که حضرت میاره برای من نخواهد بود، یعنی من سهمیه‌ای در فرج حضرت نخواهم داشت تا زمانی که خودم اهل فرج باشم. اهل فرج بودن یعنی چی؟
بله.
یعنی این که من حداقل این است که از ظلم ظالم خوشحال نشم، از رنج مظلوم خوشحال نشم، نسبت به رنج مظلوم بی تفاوت نباشم، نسبت به ظلم ظالم من همراهی نکنم. خب یه عده‌ای بودند در واقعه عاشورا شرکت نکردند، اما با لشکر یزید به جهت قلبی همراه بودند. خب اینا شریک در جرمن. خب داریم امروز یه عده‌ای در لبنان و جاهای دیگر شهید میشن و یه عده‌ای خیلی خوشحالن به این مسئله و اسم خودش رو متشرع گذاشته، اسم خودش رو متدین گذاشته، اسم خودش رو مهدوی گذاشته. تو چگونه مهدوی هستی وقتی میبینی در لبنان بچه های شیعه تکه تکه میشن به خاطر دفاع از وطنشون، به خاطر دفاع از ناموسشون در مقابل پلیدترین انسانها؟ تو چطور میتونی بی تفاوت باشی؟ تو چطور میتونی خوشحال بشی به این مسئله؟ بگی حقشون بود، حقشون بود. بعد تو میای برای امام حسین هم گریه میکنی، تو برای امام حسین روزه میگیری، تو خودت شریک قافله یزیدیان هستی، اما تصور میکنه که نه تو حسینی هستی، تو قطعا یزیدی هستی. وقتی که درک نمیکنی مسائل جامعت رو، تو قطعا یزیدی هستی که جبهه حق و باطل رو درک نکردی هنوز،
یا حتی اگر بی تفاوت باشه،
حتی بی تفاوت باشه
اصلا شاید از جبهه مقابل شاید تایید نکنه، ولی بی تفاوت باشه.
بله بی تفاوت باشه، بی تفاوت هم حکمش مانند همون انسان هاست. ما در تاریخ سید الشهدا علیه السلام انسان های بی تفاوت رو هم شاید لعن میکنیم، میگیم چه اونهایی که علیه تو قیام کردند و شمشیر کشیدند و چه اون کسانی که نشستند و نگاه کردند و دست به شمشیر نشدند در دفاع از حق تو، ما اینها را هم لعن میکنیم. لذا هر آن کسی که امروز واقعا حق و باطل رو نشناسه و نبینه که تمام اسلام در مقابل تمام کفر ایستاده و میجنگند و بچه های از فاطمه سلام الله علیها چه مظلومانه دارن به شهادت میرسن در اقصانبات این سرزمین و در منطقه ما، کسی اینها رو نتونه بفهمه، من به نظرم این نمیتونه نام خودش رو مهدوی بذاره. اصلا بحثای سیاسی رو جدا کنیم، اصلا من بحث سیاسی هم نمی کنم، شیعه سیاسیه نیست. اون بچه که در لبنان شهید میشه شیعه است و شیعه نیست، تو دلت به اون شیعه نمیسوزه؟ اصلا مقصر است و کشته میشه، فرض دیگه.
آها.
اما شیعه است، تو دلت به اون شیعه نمیسوزه. پس ما تا زمانی که اهل فرج نباشیم،
بله،
فرجی که ما دنبالش هستیم از حضرت برای ما هیچ نخواهد آورد الا اینکه برای ما عذابه. یعنی به ازای هر اللهم عجل ولیک الفرجی که من میگم، ای رسا دارم حکم اعدام خودم رو امضا میکنم. اهل فرج با خانوادش ظالمانه رفتار نمیکنه، اهل فرج با همسایش به ظلم رفتار نمیکنه، اهل فرج نسبت به خواهر و برادر ظلم نمی کنه، نسبت به خانواده و اطرافیان ظلم نمی کنه. بعد من خودم رو نساختم و منتظر امام مهدی هستم که بیاد چیکار بکنه. رمز اینه، راز اینه، کلید اینه. ما باید از خودمون شروع بکنیم و اون ایمان رو در خودمون کامل بکنیم. وقتی که ایمان درونی اتفاق افتاد، به تبع حضرت هم وقتی ظهور کرد و توفیق داشتیم در محضر حضرت بودیم، اون موقع خروجی که خواهد بود خروجی امنیت خواهد بود انشالله.
بله بسیار جالبه. حالا ما در مورد قرآن کریم هم اینو داریم، یعنی یه جایی که اشاره میکنه ولا یزید الظالمین الا خسارا، خود قرآن با این که مثلا رحمته با این که شفاست ولی برای ظالمان خسارته. حالا همین تعبیری که شما داشتید ممکنه که فرج، فرج رحمته، این رحمته، این کرامته، ایجاد عدالته، ولی برای اون که خودش رو آماده نکرده در حقیقت شاید یه دردی برای او ایجاد کنه. بله. یعنی درمان او شاید نباشه در فرج. بله. آره یه سختی داشته باشه این ایجاد عدالت که حضرت میخوان و تحمل و پذیرش این. بله. خیلی باید انسان در حقیقت از اکنون دیگه، یعنی انسان باید در زمان دوران غیبت در حقیقت اینقدر تمرین کنه که تحمل کنه و پذیرش کنه امر امام رو، آنچه که امام میخواد ایجاد کنه، آنچه که قرار است در عالم فراگیر بشود و تمرین میخواد. باید اینها رو در حقیقت با تمرین و آماده سازی در حقیقت انشالله در خودمون نهادی میکنیم. مطلب دیگه هست؟
ببینید تمرین، من یک مثال بگم تمرین و امیدوارم خودم هم بتونم عامل باشم برای این تمرین. یک تمرین به ظاهر ساده و اما سخت، مثال میگم این رو.
بله.
اگر من تونستم برای اون کسی که به من ظلم آشکار کرده دعا بکنم و نفرینش نکنم،
ظلم شخصی دیگه،
ظلم شخصی به من کرده، فردی به من ظلم شخصی کرده و من تونستم برای اون کسی که حقی از من اجحاف کرده به اون دعا بکنم،
دعاشم کنم، تازه
دعا کنم، نفرینش نکنم، بگم خدایا حال او رو خوب کن، خدایا به کسب و روزی او اضافه کن، خدایا مثلا اگر مریض داره مریضش رو شفا بده، اگر تونستم چنین کارهایی رو انجام بدم اون موقع است که اون اتفاق خوبه میفته. ما شب و روز داریم گناه میکنیم، خدا رو ناراحت میکنیم، اما خدا دوباره ما روزی میده، خدا روزی ما رو میده و گویا خدا همه کائنات رو آفریده فقط به خاطر من. شما تصور بکنید که همه انسان ها از روی زمین برداشته بشن و فقط شما بمونید در کل کره زمین، فقط شما بمونید. خدا نمیگه آقا این خورشید رو خاموش کنید اسراف نشه، میگه خورشید هست، خورشید هست، یکی فقط برای شما. یعنی گویا خدا همه رو خلق کرده فقط برای شخص شما، اما ما در مقابلش گناه میکنیم و خداوند در مقابل تلافی نمیکنه. خدا در مقابل چراغ خورشید رو خاموش نمیکنه و او روشنه، او میتابه. اگر من تونستم من هم نسبت به کسانی که به من بدی میکنن، ما به خدا بدی میکنیم دیگه، اما خدا خوبی میکنه، من هم تونستم نسبت به کسانی که به من بدی میکنن خوبی کنم، کمترین خوبی دعا کردنه،
دعاست.
اون موقع خدا میگه این شبیه شد، این شبیه. اینا تمرینه، تمرین های اخلاقی. تا تمرین های اخلاقی رو انجام ندیم و به هم دعا کنیم، این کارها شوخی نیست، سخته و امیدوارم که خدا عنایت کنه من خودم عامل بشم به این مسئله. مثال عرض کردم این گونه تمرین ها رو اگر ما بتونیم انجام بدیم میتونیم در لشکر حضرت قرار بگیریم و ای بسا عرض کردم کسانی که مرتکب اون خوشحالی های ناروا در حق مظلوم میشن که اونا دیگه خیلی با تمرین میکنن، خیلی کار اونها سخته و ما هم براش اونا دعا میکنیم که خدا انشالله یه فرجی برای قلب اونها حاصل بکنه، ایجاد بکنه که اینا بتونن در مسیر درست انشالله حرکت بکنن.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد هوشیار و به امید دیداری دیگر التماس دعا داریم. بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبان. گفت که آن خاتم هشت و چار خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد انشاءالله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشمت میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.